صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی باز هم میزبان شما در 25 دقیقه آینده خواهم. روزهای دشواری پیش روی ماست. این جمله است که این روزها بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود. از یک سو فعالان جنبش زنان با در دست داشتن لیستی طولانی از احضار فعالان زن به دادگاه ها این جمله را بر زبان می آورند و از سوی دیگر کنشگران اجتماعی با بررسی نقش زنان در اعتراضات پس از انتخابات خرداد ماه سال 88 به آن اذعان دارند. آن سوی داستان اما کارشناسان و تحلیلگران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی نیز بارها این جمله را بر زبان راندند که روزهای دشواری پیش روی آنهاست. آنها در همین چند ماه گذشته دریافتند که برخورد خشونت‌آمیز، تهدید و ارعاب، دستگیری و زندان نه تنها نتوانسته فعالان جنبش‌های اجتماعی زنان را خانه‌نشین کند، بلکه روز به روز تعداد زنانی که به خیابان می‌آیند، فریاد می‌کشند و اعتراض می‌کنند بیشتر می‌شود. تحقیر، آیا این راه حل است؟ انواع تحقیر و توهینی که در روز 13 آبان ماه از سوی ماموران جمهوری اسلامی در مورد زنان معترض روا داشته شد، بخشی از راه حل جدیدی است که به گفته کارشناسان مسائل زنان، حکومت برای بازگرداندن زنان به خانه‌ها یافته است. در کنار این راه حل، خشونت، حمله، تهدید، ضرب و شتم آخرین راههایی است که نیروهای حکومتی در قبال معترضان به کار می‌بندند. معترضانی که به گفته اکثر شاهدان عینی، شاید حتی بیش از نیمی از آنها را در روز 13 آبان ماه زنان تشکیل می‌دادند. این سوی ماجرا نیز داستانی شنیدنی دارد. آنجا که مخالفان و معترضان به حکومت جمهوری اسلامی زنان کتک خورده را به ابزاری علیه حکومتی تبدیل می‌کنند که اکنون خشونت تنها راه حل آن است. در یکی از وبلاگ‌های معترضان به جمهوری اسلامی نوشته شده:
برای بار اول که فیلم را دیدم باورم نشد. یک مأمور نیروی انتظامی باتوم را بالا برد و محکم کوبید توی صورت دختری جوان که راه فرار نداشت و تکیه داده بود به دیوار. قربانی افتاد. پسری خواست کمک کند. موهای او را می کشیدند و نمی گذاشتند نزدیک شود برای کمک. 13 آبان بود و تهران. خیابان بود. کهریزک نبود. روز بود. شب نبود. جمهوری اسلامی خودمان بود. بیت المقدس نبود. سلطان محمود غزنوی اولین پادشاه مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوی است. به دلیری و بیباکی و کثرت فتوحات و شکوه دربار در تاریخ اسلام، مخصوصاً به جنگ‌هایش در هند و غنایمی که از آنجا آورده مشهور است. اولین زنی که پس از استقرار اسلام در ایران به حکومت رسید، شیرین، مشهور به ام الملوک و ملقب به ام رستم است. وی همسر فخرالدوله دیلمی بود. پس از فوت فخرالدوله، فرزند 4 سالش را به سلطنت برگزیدند، اما سید خاتون به دلیل صغر سن فرزند و نیز بر عهده داشتن نیابت سلطنت همسرش در زمان حیات او بر قلمرو شوهر فرمان روایی یافت. سلطان محمود با نامه‌ای که به سید خاتون نوشت به او پیام داد که باید خطبه و سکه به نام من کنی و خراج فرستی و الا جنگ را آماده باشی. سید خاتون هم پیام فرستاد که اگر میهنم مورد حمله قرار گیرد، خودداری نکرده با سلاح مقابله خواهم کرد. اگر غالب شوم تاریخ خواهد نوشت که محمود غزنوی را زنی مغلوب کرد، و اگر مغلوب شوم باز تاریخ به یک جمله خواهد گفت محمود غزنوی زنی را مغلوب کرد. پاسخ سید خاتون سبب شد که محمود طی حیات خود از لشکرکشی به ری خودداری کند. دارم فکر میکنم آن مأمور نیروی انتظامی یک تار موی دم اسب سلطان محمود غزنوی نخواهد بود. نه اینکه او و همه کسانی که در این ماه‌های اخیر تیغ به دست زنگی ها سپردند هیچگاه حتی خواب فتوحات سلطان غزنوی را هم نخواهند دید، بلکه از آن رو که سلطان محمود غزنوی با همه قدرت و شوکتش باور داشت که فراتر از چیره شدن بر رقیب مهمترهایی هم هست. تاریخ هست، وجدان هست و مضحکه آیندگان هست.
زنانی که به میدان رفتند و کتک خوردند، سخنی غیر از این دارند. حاله از جمله زنانی است که روز 13 آبان به خیابان رفته و به گفته خودش تمامی پاهایش کبود شده است.
ما چیز تو رحم نداریم، ما فقط حمایت میخوام همین. اصلا تو رو خدا از این دید ندیم جلو که ما ترحم کنه. اون جوونا بودن، اینقدر آدم میونساز و مسن اومده بودن، باور نکردنی بود. یعنی از سر مفتیه بگی تخت طاووس اینا همینطور پایین بودن. همه ماه مرد سفید بود و زنان مشخص بود که اینا مسنن. اصلا عجیب و غریب آدم های مسن. ببین خانم اومده بود با صندلی چرخ دار که بچهش میرون. اصلا اینطور نیست ولی ترحم نداریم. ما احتیاج به ترحم نداریم. چون ما میدونیم داریم چی کار میکنیم. با آگاهی کامل میریم. میدونیم کتک میخوریم. میدونیم ممکنه بگیرنمون. وقتی آدم انقدر آگاهی داره شما برای چی با ما ترحم
کنه؟ نه فقط رسانه‌های خارجی، خیلی از کسانی که در داخل کشور هم شاهد آسیب دیدن مردم بودن، خیلی با نگاه ویژه‌ای دارن به آسیب دیدن زنها نگاه میکنن و اونها رو به عنوان موجودی میبینن که واقعا شاید تحمل چنین ضرب و شتمی رو نداشته باشه. شما خودتون به عنوان کسی که توی راهپیمایی 13 آبان حضور داشتید و خودتون هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتید، فکر می‌کنید آیا این ضرب و شتمی که علیه زنها صورت گرفته پا یا پای مردها باعث میشه که اونها از میدون عقب بشینن و در واقع به دلیل ضعف جسمانی که شاید نسبت به مردها داشته باشن میدون رو رها کنن؟
اصلا امکان نداره. مطمئن باشه اگه فرضی برنامه باشه ما زودتر از بقیه میدیم. ما نرفتیم با یه کتک خوردن که تو خونه بشینیم. میدونستیم این کارا رو میکنه رفتیم. اصلا اینطور نیست. همه میرن. فکر نکن که با یه کتک خوردن میشینیم که من دفعه صدومی که دارم کتک میخورم دوباره میدم.
و آیا این برمیگرده به اون تجربه تاریخی زنان ایرانی که در هر حال اونطوری که متاسفانه توی سنت ایرانی هم وجود داشته کتک خوردن بخشی از سرنوشت زن ایرانی محسوب می شده و حالا فرقی نمی کنه که بخواد از همسرش کتک بخوره یا از یک مرد غریبه؟
چون ما تو خیابون میریم ما مردان با هم دیگه کتک میخوریم. یعنی همونقدر که منو میذارن مردان میذارن. دفعه قبل یه ذره حرمت نگه میداشتن و حرمت هم نگه نداشتن. پیر و جوون زن و مرد فرق میکنه، همه رو میزنن. این با اون بخشی که زن تو خونه کتک میخوره خیلی فرق میکنه، اصلا قابل مقایسه نیست. اینا براشون فرق نمیکنه که کی کیه، فقط باید بزنن که بتونن محیط رو خلوت کنن و آروم کنن.
مریم حسین خواه فعال حقوق زنان که خود طعم تلخ خشونت در تظاهرات خیابانی در تهران را چشیده است نیز با این جمله مخالف است که کتک خوردن سرنوشت زنان ایرانی است.
من فکر میکنم یک چیزی که توی این ماجرا نادیده گرفته شده یا یک جور دیگه روایت شده این هستش که خب حضور زنها داره بیشتر میشه، که زنها دارن بیشتر هم کتک میخورن. و به طور مشخصی راهپیمایی 13 آبان من با دوستانی که از تهران صحبت میکردم گفتن که خب این دفعه حضور زنها خیلی بیشتر بوده، حتی توی فیلم هایی که از تهران مخابره شده صدای زنها این دفعه خیلی قوی تر به نظر می اومدش و خب طبیعی هستش که وقتی که تعدادشون بیشتر باشه کتک هم بیشتر میخورن. واقعا خب من خودم خیلی تعجب کردم وقتی توی فیسبوک و جاهای دیگه تیترهای دیدم که نشانگر همین بودش که نیروی انتظامی کارش به جایی رسیده که زنها رو هم کتک میزنه، در حالی که خب واقعا فکر نمی‌کنم واسه اون مامور نیروی انتظامی خیلی فرق داشته باشه کسی رو داره کتک میزنه زن هست یا مرد هستش. و واقعا تجربه شخصی خود من هم نشون میده که توی تجمعه هایی که تو تهران بودیم واقعا موقع کتک زدن خیلی این رو در نظر نمیگیرن و واقعا هم اینطور نیست که حالا اگر که ما زن باشیم آرومتر بزنن یا بخوان مراعات کنن، که حالا بگیم که این بار رضایتشون بیشتر شده.
خانم حسین خواه میتونیم از این منظر به این ماجرا نگاه کنیم که باز همون نگاه مردسالارانه حاکم داره استفاده ابزاری خودش رو از زنها پیش میبره، حتی اگر قرار هستش که لحیا علیه جمهوری اسلامی بحثی بشه باز هم دارن زنها فقط به عنوان یک ابزار ازشون استفاده میشه.
تصور مشکل ما یک مشکل فرهنگی هستش که وجود داره و حالا این مبنی بر این که حالا زنها ضعیف‌تر هستن و توانایی اینجور مبالغه و حتی کتک خوردن رو کمتر دارن و نگاه نمیشه به اون طرف ماجرا که زنها با استفاده از حالا اون نیروی مادرانه‌شون و حمایتگرانه‌شون چه نقش متفاوتی دارن. یعنی اگه واقعا خواستیم با یک نگاه خوب نگاه کنیم به این فیلم‌ها خیلی صحنه‌ها بودش که زنها و حتی دخترای جوان خیلی شجاعانه می‌رفتن و جلوی سپر نیروی انتظامی می‌شدن که مردها رو کتک نزنه. یعنی اون نقش مادرانه‌ای رو که همیشه در طول تاریخ ایفا کردن اینجا هم ایفا می‌کردن، با اینکه حالا چه زن‌های مسلم بودن و حتی چه زن‌های جوان که می‌اومدن سپر مردها می‌شدن. و یا چون در ابتکارهایی مثل این کمیته مادران که واقعا یه ابتکار مادرانه بودش که بعد از انتخابات الان بیشتر از 4 ماه میگذره و همچنان اینها هر شنبه دارن میان و به عنوان مادران عزادار حضورشون رو به ثبت رسوندن. ولی خب میگن چون جامعه ما کلا یک جامعه مقدار مرد سالارانی هست، متاسفانه اینها کمتر دیده میشه و میان فوکوس میکنن با نگاه مظلوم نمایی و این نگاهی که بهشون باید همیشه از زن یک چیز قربانی بسازن که باز هم زنها که دارن بیشتر کتک میخورن.
و فکر میکنید تا آیا زنها در اتفاقات بعد از 22 خرداد که در ایران داره رخ میده واقعا جایگاهشون جایگاه قربانی هست؟
جایگاهشون به نظر من جایگاه قربانی نیستش، اون نگاه مردسالاره که این جایگاه رو تفسیر میکنه. یعنی واقعا اینطور نبوده که زنها بیان برن پشت مردها قایم بشن یا وقتی که کتکی میخورن زندانی میرن یا مشکلی واسه شون پیش میادش مثل مردها بیان و این رو تکیه کنن روی این که حالا چون ما زن بودیم نباید ما رو میزدن یا نباید ما رو دستگیر میکردن. یه به نظر من این از طرف زنها نبوده، از طرف همون نگاه مردسالار حاکم بر جامعه بوده که این برداشت رو کرده و خب توی خبرها توی مطالبی که منعکس کرده این رو گسترش داده.
If you wanna know about freedom in any country, go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باور داری نزن، تو دستت قویه ظریف صورت این زن. خدا همه گی تنم اینجا داره میرزه، کی گفته پسرامون او باشن دخترامون هرزه. آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر میسیم یه بغض خفه شده است، ترانه میسیم یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمی که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشاد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم ها مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی گناهی که برکت داره. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. نمیخوام برام نقشه دل سوزو بیای، بی خود میگی ضعیفم من شیرم تو کجا. دیگه نمیخوام واسه هم مرثیه سر کنی، همین شعرم میشه واسه تویه تو دهنی. نگاه نکن رو سری رو سرمه، این جبره، من معتقد نیستم که راه حلش صبره. این یعنی حقم زندگی، من یه آدمم. بگو میخوام ببینم، بگو تو چی از تو کمم. بذار 2 دقیقه بگم مثل یه زن حرفمو. آدم آدمه، تو باید بفهمی دردمو. قد دیگه تاریخ حقمو گرفتن و بردن، نوبتیم نوبتم قدیمی ها مردن. تو حق داری هرچی میگی، قانون طرفته، قانون به تو میگه بزن، زدن فقط حرفته. این سر واسه شکستن آره درد میکنه، بزن منم حرف میزنم ببین چه جون میکنه. نمیخوام مثل همیشه بشنوی گریمو، تا وقتی دستت بلند شد ببینی ترسمو. باور کن از تو کتابا اسم مردو خط زدن، آدما امروز دو جنسن یا نامردن یا که زن. آدما امروز دو جنسن یا نامردن یا که زن. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، اصل هم سرام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حرکتی بطئی در تغییر نظام آموزشی جمهوری اسلامی شکل گرفته است. حرکتی که به گفته کارشناسان آموزشی، هدف اولیه آن ایجاد تفاوت میان آموزش برای دختران و پسران است. در حالی که با پایان یافتن دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و تایید نشدن صلاحیت خانم کشاورز برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه همچنان بدون متولی است، اما کارگزاران آموزشی که در دولت نهم بر مسند کار نشستند همچنان برنامه‌های وزیر سابق را پیش می‌برند. بر اساس اخبار منتشر شده، وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد تا کتاب‌های درسی اختصاصی برای دختران دانش آموز تهیه کند. دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی:
این طرح در حقیقت از سال گذشته مطرح شده، یعنی رئیس مرکز پژوهش‌های کتاب‌های درسی اعلام کرده بود سال گذشته که بر اساس تحقیقاتی که گویا اونا انجام دادن به این نتیجه رسیدن که به خاطر تفاوتی که در ویژگی‌های دختر و پسر وجود داره کلن و به خاطر شرایط خاص ایران، بهتره که کتاب‌های درسی حداقل در برخی از زمینه‌ها از هم دیگه جدا بشن و وعده داده بودن که در این مورد کار بشه و به زودی در واقع این کار شروع بشه.
آیا پیوندی، آیا اصلا این طرح تفکیک میتونه تمامی مسائل علمی رو که در مدارس باید به دختر و پسر آموزش داده بشه رو در بر بگیره یا شامل دروس خاصی خواهد شد؟
در واقع پرسشی که هر متخصص علوم تربیتی یا مسائل آموزشی مطرح است اینه که خب در چه زمینه‌هایی واقعا این تفکیک میتونه انجام بشه و به چه دلیل انجام بشه، چون همونجوری که می‌دونید ما در تمام نظام‌های آموزشی دیگه دنیا در عکس این جهت حرکت میکنیم، یعنی همه نظام‌های دیگه آموزشی در تمام دنیا از جمله در کشورهای حتی اسلامی منطقه هم همه تلاششون اینه که کارهایی بکنن که در کتاب‌های درسی تفاوت بین دختر و پسر کم رنگ‌تر بشه و برابری جنسیتی در کتاب‌های درسی دیده بشه. حالا در ایران در حقیقت نه تنها در این جهت حرکت نمیشه، بلکه ما در حقیقت داریم در جهت عکسش عمل میکنیم. یکی از اصلی ترین در واقع عناصر نابرابری در کتاب‌های درس ایران تبعیض دائمی بین در واقع زن و مرد، دختر و پسر، تبعیض جنسیتی است که در همه کتاب‌های درسی تقریبا به طور مشهود دیده میشه، چه در برخورد با بازار کار، چه در برخورد با شخصیت‌های در واقع مهمی که مطرح میشه، در برخورد با مسائل تاریخی. همه جا در واقع زن یه شخصیت فرودست. حالا قرار کتاب‌های درسی هم جدا بکنن، حتما در اونها تاکید زیادتری بازم بر این فرودستی و شهروند دست دوم بودن زن در واقع مطرح.
آقای دکتر پیوندی، آقای محی‌الدین بهرام محمدیان گفتن که دانش آموزان دختر در سن 9 سالگی به سن تکلیف میرسند و از این رو نیاز به آموزش مسائل احکامی ویژه‌ای دارند که باید در این زمینه برای خودشان کتاب مستقلی داشته باشند. چون از ایران قاعدتا سن بلوغ جنسی دختران بین حدود 9 تا 13 سال هست، به نظر میرسه که در واقع مسائل مربوط به بلوغ جنسی رو میخوان به طور جداگانه آموزش بدن. آیا اینکه پسرها در مورد تغییرات جسمی یک دختر بخوان اطلاعاتی داشته باشن به ضرر اونها هست یا مسئله خاصی رو ایجاد میکنه که دارن سعی میکنن این تفکیک رو ایجاد بکنن در این حوزه؟
من پیش از هر چیز بگم که 9 سالگی یعنی یه بچه کلاس سوم ابتدایی، یعنی فکر کنید یه بچه‌ای که در مرحله سوم ابتدایی قرار باش همشه برخوردی بشه. همه الان البته در کتاب‌های درسی موجوده مسئله در این ارتباط، مثلا نه به این پررنگی. همونجوری گفتن در همه جای دنیا این مسئله طرح ویژگی‌های برای جسمی مرد و زن مطرح است، خیلی هم در موردش بحث تو این 30-40 سال که به چه نباید باشه، ولی در هیچ جای دنیا در واقع اینا اصلا تفکیک نمیشه. این دوتا باید، یعنی هم زن در مورد مرد بدونه و هم مرد در مورد زن بدونه، برای اینکه اینها اگه قراره با هم در آینده زندگی بکنن لازمه که این چیزا رو بدونن. من فکر میکنم که فراتر از این حرف، یعنی فراتر از فقط این بخش قضیه است، برای اینکه اگر مسئله فقط بر سر این بود خوب یه جزوه کوچولو درست میکردن و این رو میدادن به دخترها و یا جداگانه یه چیزی به پسرها میدادن. اون چیزی که در حرفهای اولیشون بوده این بوده که حتی دخترها ممکنه که زودتر مدرسه رو ترک کنن از پسرها، به همین جهت در واقع باید آموزش‌هایی ببینن که اگر از مدرسه رفتن به دردشون بخوره. این به نظر من معنی دیگه‌ای میده اصلا این کار، و فقط نمیتونه در حد آموزش مسئله جنسیتی یا مربوط به جنس هر کدوم از جنسیت هر کدوم از دو تا باشه. به نظر من مسئله برای در این جهته که اینها میخوان زن و مرد را برای نقش‌های اجتماعی متفاوت آماده بکنن و بر همین هم میخوان هرچه این آموزش در واقع با رنگ و بوی جنسیتی بیشتری مطرح بشه که زنها در اون نقش زنانشون تثبیت بشن و مردها در نقش مردانشون، و این فرهنگ تبعیض و جدایی جنسیتی در واقع به نوعی بیشتر جا بیفته، برای اینکه احساس اونا اینه که در جامعه جدید ایران دختر و پسرها کاملا برخلاف آموزشی که دیدن به صورت دختر و پسر زندگی میکنن که در همه جای دنیا به طور مدرن دارن امروز زندگی میکنن و این قواعد و این در واقع هنجارهای جامعه سنتی رو نمیپذیرن.
اما آقای دکتر پیوندی، چگونه میشه ثابت کرد که این یکسان بودن آموزش به دختر و پسر و از بین بردن معنای تفاوت جنسیتی در اونها میتونه از این نوجوانانی که به این شکل دارن آموزش میبینن آدمهای خوشبختتری بسازه؟
ببین، در جهان مدرن اگه ما نگاه کنیم از یک قرن پیش تا حالا به موقعیت زن نگاه بکنیم، شما یک قرن پیش در واقع زن زیادی در دانشگاه نداشتید، زن زیادی تحصیل کرده نداشتید، در حوزه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم زنها حضور چندانی نداشتن، حتی در اروپایی که ما داریم زندگی میکنیم. اولین دختری که دبیرستان فرانسه تموم کرده حدود 120 سال پیش بوده و اولین زنی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده حدود 110 سال پیش فارغ التحصیل شده. ولی امروز در واقع زنها یه نقش مهمی در حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فرانسه و همه کشورهای پیشرفته دارن و حتی در جای مثل ایران. اگه یه همچی پیشرفتی حاصل شده نسبت به گذشته، یعنی زنها از خونه در اومدن، از حالت مادر بودن و خانه نشینی و زن خانه دار بودن در اومدن و تبدیل به یه انسان اجتماعی تمام عیار شدن که رأی دادن، انتخاب میشن، رئیس جمهور میشن، نخست وزیر میشن، پزشک میشن، محقق میشن، بخش مهمیش به خاطر نقشی که نظام آموزشی در این ایفا کرده، در این ایجاد این برابری. من با حرف شما موافقم که خوشبخت بودن با اینکه آدم پیشرفت بکنه حتما ضرورتا همیشه با هم دیگه نیستن. نگاه کنید در زمان قاجار شما حتی نمیتونستید اگه یک زن رو میکشتید و اون مردی که اونو میکشت اونو حتی مورد محاکمه قرار بگیره، یعنی زن به عنوان انسان حتی مطرح نبود. و امروز نگاه کنید که دخترای ما در صف اول مبارزه برای دموکراسی هستن. این فاصله رو از جمله نظام آموزشی به نظر من باز هم پر کرده. و اگر امروز دخترا حالت در واقع شورشی دارن و طغیانگری دارن در جامعه ما، یه بخشیش به خاطر اینه که بین اون چیزی که نیازشونه برای انسان بودن و انسان برابر بودن با مرد، این چیز را نه جامعه بهشون میده و نه نظام آموزشی.
آیه پیمندی، اگر ما بخوایم یه نگاهی داشته باشیم در واقع کاملا سطحی به اون چیزی که مثلا در 50 سال گذشته بر ایران گذشته و بر سیستم آموزشی گذشته، ما حدود 30 سال پیش ما انقلاب اسلامی رو داشتیم که زمانی که این انقلاب به وقوع پیوست دخترها میتونستن به دانشگاه برن، حجاب اجباری وجود نداشت، آموزش ها برابر بود. و بعد از انقلاب اسلامی در واقع یک روند تغییر رو ما در کتاب های درسی، شیوه آموزشی، حضور در دانشگاه ها و از همه مهمتر محدودیت ها و فشارهایی که برای حفظ حجاب اسلامی توسط دخترها وجود داشت رو شاهد بودیم. حاصل اون اما اگر امروز ما بخوایم یک نگاه باز هم کاملا سطحی به خیابون ها داشته باشیم، میبینیم چه اون زنی که قبل از انقلاب بی‌حجابی و آموزش برابر رو تجربه کرده الان توی خیابونه و داره شعار میده، چه اون دختری که تمام این فشارها رو تحمل کرده توی خیابونه و داره شعار میده و کتک میخوره. و جالبه که هر دوتا هم به یک نسبت دارن کتک میخورن. من برمیگردم به آخرین تجربه‌ای که داشتیم در واقع در روز 13 آبان ماه. اینجا به نظر میرسه اصلا نظام آموزشی کاملا داره زیر سوال میره، چون هر دوتای این سیستم ها یک نتیجه رو داره میاره و هر دوی این گروه در واقع دارن میان توی خیابون و حقشون رو دارن میگیرن. آیا ما میتونیم به این نتیجه برسیم که دختران ایرانی نظام آموزشی رو پشت سر گذاشتن و خودشون دارن برای خودشون سرنوشت سازی میکنن؟
مسئله خیلی مهمی که شما اشاره کردین اینه که با وجود همه قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز زنها پیشرفت کردن. چرا؟ این خیلی پرسش مهمیه، در حالی که خود من مثلا در سال 1359 که دانشجو فوق لیسانس جامعه شناسی بودم یه مقاله نوشته بودم، درست عکس اینا گفته بودم، مثلا با این محدودیت ها و تبعیض ها حتما زن ها پسرفت میکنن، ولی پسرفت نکردن در زمینه آموزشی. چرا؟ برای اینکه آموزش برای دختران ایرانی تبدیل شد به یک سکو برای پرش به طرف هدف های دیگه اجتماعی. یعنی آموزش تبدیل شد به یه جایی که زن میتونست قدرت پیدا بکنه، در جامعه باشه، در خانواده قدرت پیدا بکنه، ارزش پیدا بکنه و بهش احترام گذاشته بشه. برای همین آموزش معنای فراتر از دیپلم گرفتن، مدرک گرفتن و یاد گرفتن بود. به همین جهت هم بیش از اون کشورهای دیگه زنهای ایران در آموزش اومدن جلو و پیشرفت کردن. امروز حدود 55% دانشجوهای ایران دختر هستن. روزی که در ایران انقلاب شد ما فقط در دانشگاه‌های فنی 6% دانشجو دختر داشتیم. الان حدود 1/3 دانشگاه علمی و فنی ما دختر هستن که این نسبت در همه دنیا در واقع یکی از بالاترین نسبت هاست. برای همین هم است که هم زن قبل از انقلاب به قول شما در اون نظام بزرگ شده بود و هم زن امروزی در حقیقت به یه جا میرسن و اون اینه که باید از حقوق اجتماعیشون دفاع بکنن. نظام آموزشی در ایران نفهمیده چرا دختر اینقدر پیشرفت کردن، برای همین امروز بخواد سهمیه بذاره، بومی گزینی بکنه، همه کارهایی رو بکنه که دختران نتونن پیشرفتی که در این سالا کردن انجام بدن. ولی بازم دخترها به نظر من روش رو پیدا خواهند کرد، برای اینکه این یه چیز خیلی قوی تر از ساختارها و تصمیمها و هنجارها و قوانین هست. این میل به پیشرفت و میل به بودن و میل به تثبیت خود و نشون دادن خود و به رسمیت شناسوندن خودش تو جامعه، این اون چیزی که در دختر ایرانی وجود داره به طور مشروع، برای اینکه انسان قرن 21 در واقع انسانیه که حوزه خصوصی خودش، شخصیتش اهمیت خیلی خیلی بیشتری داره اگه با انسان 50 سال یا 100 سال پیش مقایسه بکنیم. و اون چیزی که جوان ایرانی و خصوص دختر ایرانی امروز میخواد اینه که به این حوزه خصوصی و به شخصیتش احترام گذاشته بشه و حقوق برابرش احترام گذاشته بشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خشونت حکومتی علیه زنان آیا زنان را خانه نشین خواهد کرد؟ و کتاب‌های درسی اختصاصی برای دختران ایرانی. اینها سرفصل‌های شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر بود. تا صدای دیگر شادمان باشید و سرافراز.